زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشسته ایم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برای هشتمین بار خدمت شما تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو در ویژه برنامه شعر انقلاب. انشاءالله که بتونیم مباحث خوبی رو در این برنامه و برنامه های باقی مانده خدمت شما تقدیم کنیم.
طلوع بهاران، طلیعه باران، تو بودی آری به باغ یاران، نوید هزاران گل بهاری. تو در دل ما تا همیشه بمان، به باغ وطن مثل ریشه بمان، که سرفرازی امام امین قلب ما حرمت، بهار زمین زنده شد به دمت، حماسه سازی.
در برنامه دیگر از ویژه برنامه شعر انقلاب با شما شنوندگان ارجمند همراه هستیم، اما در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمون پیرامون شعر انقلاب و ویژگی های محتوایی و محور های محتوایی شعر انقلاب. گفتگو میکنیم با استاد سید مهدی حسینی که در برنامه های قبل باشون همراه بودیم. انشاءالله در این برنامه هم از حضورشون استفاده خواهیم کرد و نظراتشون رو خواهیم شنید. خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم به حضر همه مخاطبان رادیو معارف، مخاطبان فهیم و اهل تحقیق این رادیو، که خود من افتخار میکنم از مستمعان و پیگیران برنامه های این رادیو هستم و تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو و پاس میدارم یاد شهدای راه حق و حقیقت رو، به ویژه کسانی که در راه پیروزی انقلاب جان و هستی خودشون رو فدا کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. در برنامه گذشته پیرامون ویژگی های محتوای شعر انقلاب و اون محورهای اصلی صحبت کردیم. تا اونجا که خاطرم هست راجع به بحث غفلت زدایی صحبت شد، غرب ستیزی و دعوت به دین، و محور سوم هم بیان حماسه و حماسه پیوند خورده با عرفان صحبت شد. در این برنامه پی بگیریم ادامه بحث رو، فکر می‌کنم بحث خوبی باشه و یکی از وجه تمایزهای اصلی شعر انقلاب با غیر شعر انقلاب تو همین بحث محتوا دیگه خلاصه میشه.
بله، در مباحث گذشته خدمت عزیزان تقدیم کردم این بحثو که شعر انقلاب از نظر محتوایی متمایز با همه انواع شعر هست. شعرهایی که در دوره معاصر ما داریم میبینیم، حالا بجز بحث زبان و ساختارینا، مهمترین وجه تمایزش جنبه فکریشه و بله، جنبه ولاییش. در این خصوص اگر اجازه بفرمایید من یک سری شاخصهای دیگر رو هم مطرح کنم. مخصوصا تأکید دارم روی موضوعی که الان میخوام مطرح کنم و اون تجلی فرهنگ اسلامی در شعر انقلاب هست.
بله،
که اون تمایز رو همین تجلی ها ایجاد کرده. خب فرهنگ اسلامی شامل سیره اهل بیت هست، روایات و احادیثشون و مفاهیم اصیل قرآنی هست که در قالب آیات و روایات و در کلام معصوم متجلی شده و در آثار باستاب و بازخورد پیدا میکنه.
بله.
همینطور حوادثی که در دوره زندگانی اهل بیت پیش اومده و برای ما درس آفرین شده، به ویژه جریان عاشورا.
درست.
که در شعر انقلاب همه این نکاتی که عرض کردم و اسم بردم به گونه های متفاوت متجلی شده و چراغ راه ایجاد کرده برای مخاطبای شعری که فرهنگ عاشورا رو، فرهنگ انتظار رو، سیره اهل بیت رو در لابلای این اشعار بتونن جستجو کنن.
بسیار خوب.
اگر بخوایم تقسیم بندی ریستری داشته باشیم، میتونیم در سه شاخه در حوزه فرهنگ اسلامی و تجلیش در شعر انقلاب صحبت کنیم. یکی بهره‌گیری از همون قیام عاشوراست.
بله.
که بیشترین تجلی رو در شعر دفاع مقدس پیدا کرد، بروز و ظهور پیدا کرد. من یکی دو نمونه شعر براتون بخونم. یکی از معروف‌ترین شعرهایی که اوائل جنگ سروده شد از زنده یاد مرحوم حسن حسینی
رحمت الله
علیه با محوریت موضوع کربلا.
بله.
فرد داره میره میدان ولی به مادرش میگه من دارم میرم کربلا، کربلا داره منو میخونه. یعنی عرصه دفاع مقدس رو عرصه کربلا میمونه.
بله.
میبینه و انگار امام حلم ناصر ینصرونی مجددی گفته و او وظیفش هست که از خانه رخت جمع کنه و رخت بربنده و از وطن خودش برای دفاع از ارزش‌ها بره سر مرزهای ملی و میهنی.
بله.
میروم مادر که اینک کربلا میخاندم، از دیار دوست یار آشنا میخاندم، بانگ حلم ناصر از کوی جماران میرسد، در طریق عاشقی روح خدا میخواندم، قصه خونین عشقم من که نسل عاشقان، بعد از این در برگ لاله ها میخواندم. تو همین سه بیتی که من خوندم
بله.
یک عرصه گسترده از فرهنگ عاشورا و پیوندش با دفاع مقدس نشون داده میشه. نکته دوم استفاده از اون سمبول های آینیه که در عاشورا ما داریم. مثلا شعارهایی که در دفاع مقدس ما میبینیم برگرفته از ارجوزه ها و شعارهای کربلاست، مثل هیهات من نزله، مثل والله این قطعت و مویمینی، رجز معروف از تبل فضل عباس، به ویژه مثال دومش انی اوهامی ابدا اندینی و نمونه های دیگش. مثلا در این بیت مرحوم نصرالله مردانی میفرماد که میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، که باز اسم اعظم فریاد سرخ خون گرایش های فرهنگی شاعر به اسلام و فرهنگ اسلامی رو نشون میده. بعد دیگش توجه به موضوع انتظاره، که این موضوع انتظار هرچه ما پیش رفتیم در شعر انقلاب، بعد شعر دفاع مقدس و بعد از اون، به ویژه وقتی ولایت در شعر و امام شناسی در شعر تعریف شده، مفهوم انتظار موعود در اشعار نموده بیشتری پیدا کرده.
بله.
که دو بخش متفاوت داره، یکی توجه به ظلم ستیزی و انتظار عدالت و دوم این که خود حضرت موعود محور عدالت و باید به او عشق ورزید و در شعرها این دو محور به خوبی دیده میشه. من یک شعر عاشقانه‌ای که در جستجوی موعود سروده شده براتون دو سه بیتشو میخونم.
بفهمید.
مثلا آقای میرشکاک که خودشون از شعرهای انقلاب هستن، میفرمان تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین جاریس روی لحظه هایم جای پای تو، تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم، کدام این جاده امشب میگذارد سر به پای تو. یا این شعر معروف های قزوه که آه میکشم تو را با تمام انتظار، پرشکوفه کن مرا به کرامت بهار، که خود اون غزل اصلا فضای بلد. شهید شهادت هم درش بلد. هست و اکثر دوستان شنیدن. این مجموعه ای از تجلی فرهنگ اسلامی در اشعار بود که من به اندازه بضاعت خودم تقسیم بندی کردم، البته بسیار گسترده تر از اینی است که من تعریف کردم و اشعار بسیار زیادی در این حوزه وجود داره که به اقتضای وقت من فقط چند بیت رو تقدیم کردم.
خب اصل انقلاب اسلامی چون سرچشمه گرفته از مزامین و موضوعات دینی هست و امام راحل به عنوان یک دینشناس، یک انسانی که هم متدین بود هم مبلغ دین بود، حرفش حرف دین بود ولا غیر، و دلیل موفقیت انقلاب اسلامی و دلیل انتشارش هم همین بوده و هست. وقتی این انقلاب صورت میگیره به تبعش نگاه مردم به دین خیلی عمیق‌تر میشه، خیلی دقیق‌تر میشه و شاعرها هم از این امر مستثنا نیستند و خیلی نگاه عمیق‌تری دارن. به خصوص ادبیات ولایی ما بعد از انقلاب از لحاظ کمی که بذاریم کنار خب خیلی پررنگ‌تر شد، از کیفی هم به خصوص تو بعضی موضوعات خیلی رشد فوق‌العاده‌ای داره دیگه. همین موضوع انتظار که شما فرمودید در سرتاسر ادبیات فارسی شاید بشه نمونه‌هاش رو سراغ گرفت به خصوص قرن‌های اخیر، اما بیشتر یک انتظار شخصی و یه درد دل و یه بیان حال هست. اما می‌بینیم در این سال‌ها مثلا روز ناگزیری که مرحوم قیصر امیرپور می‌سراید اون جنبه اجتماعی انتظار رو خیلی خوب بروز میده و نگاه به زمانه پس از ظهور رو خیلی بهتر بیان کنه. این عمق دینی که در اشعار میبینیم و در آثار میبینیم اتفاقا برگ برنده شعر آینی میتونه باشه و انشالله که همین گونه هم باشه. اون دوبال شعریت و معرفت اگر در کنار هم باشن قطعا آثار تجلی بهتری خواهند داشت. خب خیلی ممنون، بحث خوبی بود، انشالله در بخش بعدی هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. در خدمت شما خواهیم بود. خدمت شنوندگان ارجمند عرض کنم که ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید، اما سامانه پیامکی 30553 و شماره تماس 025-329-10551-2 آماده دریافت نظرات ارزشمندتون خواهد بود. قطعه ای رو میشنویم، باز هم در خدمت شما هستیم.
فجر آمد و شب از مسیر تیر اشواماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید، در منزل هشتم هستیم. همینجا سلامی بدیم به حضرت علی ابن موسی رضا، انشالله که دعاگوی ما باشن. حضرت صلواتی تقدیم می‌داریم به این امام بزرگوار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان در خدمت استاد سید مهدی حسینی هستیم، کارشناس محترم برنامه، که خود بنده سالهای سال افتخار دارم از محضرشون مطالب فراوانی رو آموختم، انشالله که شاگرد خوبی بوده باشم. استاد حسینی در خدمت شما هستیم و بحث ویژگی‌های محتوای شعر انقلاب.
یه بخش دیگه‌ای که در شعر انقلاب باید بهش پرداخت و از زاویه خاص شعر انقلابی باید بررسی کرد، مبحث توجه شاعران به عشقه.
بله.
ببینید، شاعرای ما در دوره شعر انقلاب رو شروع کردن که مفهوم عشق در شعر شاعران اون عصر یک مفهوم زمینی و بسیار مبتذلی بود در اکثر شعرها، در جایی که شعرا به بن‌بست‌های فکری رسیده بودن. حتی اونهایی که مبارز بودن، در مباحث قبلی گفتیم که بعضی از شعرا شاعر انقلابی بودن اما جنبه ولایی و همراهی با مردم رو در شعر انقلاب نداشتن، صرفا مخالف نظام شاه بودن. خب اگر عاشقانه های اونها رو نگاه کنید میبینید که عاشقانه های بسیار معمولی و زمینی است، حتی از سطح شعر عاشقانه دوره مشروطه پایین تره، چون در عصر مشروطه معشوق در اشعار میشه وطن. حداقل این است که یک نگاه اجتماعی به وطن هست و عاشقانه ها از سطح یک فرد بالاتره، یعنی شعرا دگرگرا هستند، خودگرا نیستن. اما متاسفانه در دهه 40 و 50 عاشقانه های ما در شعر معاصر بسیار معمولی و غیر قابل دفاعه. وقتی اون عرصه رو ما بررسی میکنیم متوجه میشیم که یک تحول عمیق در فکر شعرا در نوع نگرش به عشق وجود داره. اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، خب نوعی از عشقی که در شعرای آن دوره بررسی میشه غیر شعر انقلاب اسمشو میذاریم عشق زمینی، اما در شعر انقلاب عاشقانه ها حداقل به دو وجه متفاوت و ارزشمند در اشعار تعریف میشن و متجلی میشن. یکی این عشق به خوبی ها و فضایله.
بله.
یکی هم عشق عرفانی یا حماسه عرفانیه. که ریشه در عرفان گذشته داره و در تعریف امام به عنوان جهاد اکبر که به عنوان یک توصیه به همه جوانها همیشه سفارش داشتن در آثار شعرا متجلی شده. در بخش اول اون عشق به خوبی ها و فضائل، محور عشق ها معمولا امام و شهادت، یعنی بیشترین آثار در دلبستگی به امام و وصف شخصیت الهی و معنوی و شخصیت اجتماعی قوی ایشونه که شاید یکی از برجسته ترین اشعار اون غزل معروف زنده یاد مرحوم دکتر قیصر امینپوره که لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند خنده گل زیباست. همین شاعر وقتی امام ارتحال پیدا میکنن و ما فقدانشون رو تجربه میکنیم، باز هم ایشون در وصف امام وقتی شعر میسازند روی فرهنگ و شخصیت امام دست میذارن که اون غزل معروف که خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم، شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهیم. این نشون دهنده است که شاعر از اون فضای نادرست شعر عاشقانه قدیم که وصف خال و زلف و ابرو هست یا دلبستگی به جنبه‌های زمینی معشوقی که ارزش معشوق شدن رو نداره واقعا خارجه.
بله.
و این یک برگه برنده برای شعر انقلاب هست، چون عرض کردیم محور بحث اون است که شعر انقلاب ارزشش به اون ارزش محتوایی و اندیشه مند بودنشه.
بله.
و مضمون‌های ولایش.
اصلا شاعر اون دغدغه‌های درونیش و اولویت‌های فکریش رو تبدیل به شعر می‌کنه.
بله.
یه دوره‌ای هست که اولویت کسی شاید فرض کنید یه موضوع خیلی جزئی خاصی باشه، مثلا فرض کنید منوچهری قصیده برای اسبش داره. بله. و اون اسبو دوست داره، اما یه کسی جهان درونیش خیلی گسترده‌تر هست، فرض کنید یک جهان یک درون اجتماعی داره، موضوعات اجتماعیش مهمه، خب شعرش هم به این سمت گرایش پیدا میکنه، میشه شعر انقلابی که شاعران مبارز داشتن. اما یک کسی اون جهان درونیش جدا از این که اجتماعی هست، اسلامی هم هست، دینی هم هست. نه. که تبدیل میشه به شعر انقلاب. و اتفاقا دغدغه این شاعرانی از این دست که حالا اسمشون برده میشه به خاطر همون الگوها و علاقه های دینی و مذهبی که دارن و در کنارش محبتی که به وطن دارن شکل میگیره.
بله. حالا تایید فرمایش شما یک جمله قصاری حاج عبدالله انصاری داره، میفرماد که آنی که در بند آنی، یعنی به همون اندازه که به چیزی دلبستگی داری به همون اندازه میارزی.
بله.
وقتی یک شاعری دلبستگیش بر حسب مثالی که شما فرمودید یک اسب باشه و برای او شعر بگه، یعنی ذوق الهی خودشو خرج یک موجود کم ارزش، حالا خلقت خداست اسب، ولی بله. واقعا برای اسب شعر سرودن جای تأمل داره. یه مرحله بالاترش عاشقانه هایی که در دوره قبل از انقلاب مرسوم بود، لازم نیست روش مانوری بدیم بحث کنیم. یه وقتی نه، نگاه شما متعالی تر از این حرف هست، یعنی به جای اینکه خود رو ببینید وطنتون رو میبینید، میشه شعر مشروطه. چند پله بالاتر متعالی ترش یه شخصیت الهی یک فرد میشه، دیگه اونجا دیگه حد براش نمیشه تعیین کرد.
بله. نگاه توحیدی
به بله جمع. نگاه توحیدی و ولایی به شعر باعث شده که شعر انقلاب واقعا از این جهت اصلا قابل قیاس با دیگر اشعار نباشه. حالا من بعدا توی بحث دیگه‌ای تو بحث سفارش سرایی میخواستم این مثال بگم، الان اینجا یه نکته اشاره میکنم، در باب تمثیل عرض میکنم.
بله.
این یک مادر چون دلبستگی به فرزندش داره تمام اساره وجودش رو خرج فرزندش میکنه، یعنی تمام محبتش میشه خلاصه میشه در اون فرزند. یک شاعر اگر تمام محبتش و اساره وجودش رو داره خرج میکنه برای معشوق، باید ببینیم اون معشوق کیه و اصلا ارزش رو داره که شاعر این همه در حقیقت هستی خودش رو، فکرش و اندیشه و ذوقش رو هزینه داره میکنه برای چه. اینجاست که ارزش کار شاعران در دوره شعر انقلاب مخصوصا دهه 60 معلوم میشه که واقعا عشق در این دوره به خوبی هم از جنبه عرفانی هم از جنبه الهیش تعریف میشه و ما مصداقهای بسیار ارزشمندی از این نوع عاشقانه ها داریم. هرچند در همون دوره بعد از جنگ بعضی از شعرهای خوب ما به جهت اینکه خب شاعرند و نمیتونن دغدغه‌هایش خودشونو بیان نکنن، چون شاعر مثل کوه آتش فشانه، وقتی به حالت انفجار برسه دیگه نمیتونه گدازه های روحش رو نگه داره، باید عرضه کنه. بله ممکنه شاعری عاشقانه های زمینی هم داشته باشه و اصلا عیبی نداره، حتی اونها هم قداست داره. خب یه نیمایی خیلی کوتاه از همون زندگی قیصر امینپور داریم که عاشقانه زمینی است، اما همون هم در حالی از قداسته. اون شعر معروفه که باز هم حرفهای ما هنوز ناتمام، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر می شود. آه ای دریغا حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. بالاخره این هم یک عاشقانه است، ولی در این حال اون شمول رو داره. یعنی شخصی نیست. یعنی میشه یک نگاه جهانی توش استخراج کرد، هرچند محتوای معشوق، محتوای مقدسی که در شعر انقلاب برای ما شاخص هست نیست.
خیلی خوب، خیلی بحث خوبی بود، خوشحالم که تو این فضا مطرح شد بحث شعر عاشقانه. و همیشه برای خودم سوال بوده چرا ما فکر میکنیم عاشقانه یعنی حتما شعری که برای فرد خاصی با یه شرایط خاصی ترجیحاً نامشروع هم باشه بگیم عاشقانه، در که اینجوری نیست. اگه کسی برای مادر خودش هم شعر عاشقانه بگه، اتفاقا شاید اون عشق سرشارتری داشته باشه. اگه کسی برای وطنش شعر میگه، برای دینش، و خیلی خوشحال میشم گاهی وقتا شاعران جوان وقتی میخونن میگن یک عاشقانه تقدیم میکنم به حضرت سال از زمان، یک عاشقانه تقدیم میکنم به حضرت زهرا. واقعا این عاشقانگی موج میزنه تو همین آثار.
بله.
و فکر میکنم خیلی خوبه در کنار شعرهای عاشقانه با موضوعات خاص هم به قول شما بالاخره شاعر درون خودش رو عرضه میکنه. و خاطرم هست در محضر مقام معظم رهبری هم که بودیم، وقتی ایشون از دغدغه انقلابی میگفتن، گفتن اشکال نداره کنارش عاشقانه هم بگید، اما بس انقلاب هم به عنوان یک موضوع حیاتی این روزگار مورد توجهتون باشه و توجه کنید. خیلی خوب،
تو این نکته معذرت میخوام یه نکته بگم. اگه بخوایم حالا به من معلم شعر عرض میکنم، ما نمیگیم عاشقانه نگید و نمیگیم فقط شعر انقلابی بگید که عشقش متعالی و توحیدی باشه. به نظرم هر دو باید در کنار هم باشه، ولی میشه براش مرتبه تعریف کرد. یعنی شاعر میتونه با همین عشقهایی که شما مثال زدید، محبت به مادر، حتی به همسر، به معلم، میتونه انسان شعر عاشقانه بگه، یک شعر مقدسی بگه، و اینها میتونه براش تمرینی باشه که بعدها یک شعر عاشقانه خوب برای حضرت صاحب الام بگه. چون اگر اون تمرین ها نباشه عاشقانه خوبی سروده نخواهد شد.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون. البته اگر شاعر خودش نجابت در نگاهش باشه، در بیانش باشه، نجابت در شعرش هم هست
قطعا،
و اگر نباشه که اونو نمیشه،
اون مراتب هم تأثیری نخواهد گذاشت.
بسیار خیلی ممنون از حضور خوبتون جناب استاد حسینی، خیلی استفاده کردم. انشالله در برنامه بعد هم به شما زحمت میدیم و مبحث شعر انقلاب رو با شما پی میگیریم، صحبت میکنیم و انشالله میاموزیم. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر خداحافظی میخواد بخونید با شنوندگان ارجمند.
نه، من نکته های زیادی در مورد شعر انقلاب از اسات خودم انتخاب کردم، جمع کردم که تقدیم کنم. امانتی که باید تحویل دوستان دیگه بدم، در فرصت های بعد آنچه مونده تقدیم خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از شنوندگان ارجمند که برنامه ما رو میشنوند و با ما همراه هستن. ان شاءالله که هر جا هستید، در هر کجای این کره خاکی و صدای ما رو میشنوید، موفق و معید باشید. به پایان برنامه رسیدیم، از حضور شما مرخص میشیم به اتفاق کارشناس محترم برنامه، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله عزیزان، راه برای انتقاد کردن و یا پیشنهاد دادن به همکاران خوب بنده باز، لطفاً از شماره تلفن هایی که اعلام شد استفاده بفرمایید. در کنار این شماره ها تلفن های شبکه معارف هم در اختیارتونه، 329-551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. خب عزیزان، آرام آرام به پایان برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم و لحظه های پایانی همراهی ما با شماست. ضمن خداحافظی و تبریک ایام دهه فجر، دعوت میکنم برنامه پیام ولایت رو بشنوید و از همتون التماس دعا دارم.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
من عرض میکنم عزیزان یکی از نعمتهای خدا در حق این ملت این بود که ارتش کشور با ملت همراه شد. این خیلی نعمت بزرگی بود. در انقلاب اگر ارتش همدل و همراه با مردم نمیشد و از جور دیگری میشد، مشکلات عجیبی به وجود می آمد. سران ارتش یه حکم داشتن، بدنه ارتش حکم دیگری داشت. هر کدامی از نیروهای ارتش نقشی ایفا کردند. نقش نیروی هوایی رو من در چند جمله عرض بکنم. نقش نیروی هوایی خیلی برجسته بود. اولین نقش نیروی هوایی در مسئله انقلاب همین قضیه موزه بهمن بود. این موزه بهمن مثل خود انقلاب بود. همچنانی که انقلاب شگفتی ساز بود، موزه بهمن هم شگفتی ساز بود. من اونجا بودم وقتی از تو خیابان داشتن می آمدن این جوان ها، بعضی افسر، بعضی درجه دار و بسیاری هماپر. بنده از اون بالا توی یکی از ساختمان ها که مشغول کار بودیم دیدم، خودم رسوندم به اونجا که امام تشریف داشتن. بعد اینا آمدند و بقیه قضایا. شگفتی ساز بود معنای واقعی کلمه. هم دشمن را ناامید کرد و روحیش رو تضعیف کرد به شدت، هم انقلابیون رو شاد کرد و روحیشون رو تقویت کرد به شدت. واقعا شگفتی. در واقع آمدن نیروی هوایی اون چند مجموعه در مجموع چند گروهان مثلا که آمدن توی مدرسه ایستادند و سرود خوندند و سلام کردند به امام، این یک رزق لایحتسب بود برای انقلاب و برای مبارزین و برای امام بزرگوار. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این حقیقتا رزق لایحتسب بود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.